انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز شنبه 27 سنبله 1395 خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. امروز سال روز ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام است. تبریک و تهنیت عرض می کنم این روز را خدمت شما. در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در برنامه امروز امضا توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار فردا یکشنبه. حضور اقشار مختلف مردم در کنسولگری ایران در هرات. شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرده که توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و شورای عالی صلح نهایی شده و قرار است فردا امضا شود. از سوی دیگر گمانه‌زنی‌های گوناگونی در افغانستان مطرح شده در رابطه با اینکه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل هم اکنون حضور دارد. برای اطلاع جزئیات بیشتر ارتباطی داریم با همکار ما سید محمد امین عالمی تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای عالمی سلام، نخست در مورد توافقنامه صلح بر ما بگوین که قرار است فردا امضا شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار گرامی شما و شنوندگان امیدوارم سلام های مرا پذیرا باشید. فرصت بدین که در اول عید میلاد حضرت امام هادی علیه السلام خدمت همه شنوندگان و شما و دیگر همکاران تبریک عرض کنم. آنگونه که شما هم فرمودید، مسئله صلح میان دولت افغانستان و گروه های متخاصم هر جمله حزب اسلامی و یکی از دغدغه های تقریبا دائمی مردم افغانستان و دولت مردان کشور تبدیل شده بود و کماکان این دغدغه وجود داره. اما با تحولاتی که در چند روز اخیر ما شاهد بودیم، دوارزنی های زیادی مبنی بر افزایش حس خوشبینی نسبت به موفق شدن روند گفتگوهای صلح یعنی دولت افغانستان و حزب اسلامی در اول گلبدین حکمتیار به نتیجه و نتیجه مثبت برسه. در واکنش های متفاوتی که در خصوص قضیه ما تا کنون در افغانستان شاهد بودیم، همگی را اگر جمع بندی بکنیم دیده می شود که خوشبینی ها وجود داره و امیدواری هایی هست که دولت افغانستان بتواند با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به توافق برسد. اما در کنار این خوشبینی ها انتقادهای و مخالفت های بسیار جدی هم در برخی از حلقه دیده می شود. کسانی که مخالف پیوستن حزب اسلامی به روند صلح هستند این را استناد می کنند که پیش شرط هایی باید گذاشته شود برای حزب اسلامی و پس از آن روند گفتگو با این حزب آغاز شود. از جمله یکی از شرایط عمده ای که منتقدان روند گفتگوهای صلح دولت با حزب اسلامی با او تکیه میکنن همانا خلل سزا شدن کامل افراد نظامی وابسته به حزب اسلامی هست که چی در بدنه طالبان و چی در بدنه خود حزب اسلامی مشغول فعالیت های نظامی هستند. در یکی از دیدگاه هایی را که ما شاهد بودیم در خصوص روند مذاکرات صلح، آقای پیر گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان بدونه بسیار خوشبینانه نسبت به قضیه ابراز نظر کرد و گفت که با روی کار راه افتادن روند مذاکرات صلح یعنی حزب اسلامی و دولت افغانستان خوشبینی های زیادی وجود داره که ناامنی ها بدونه بسیار گسترده گرافش پایین بیاید. اتفاقا یکی دو روز پیش از این اگر فراموش نکرده باشم در جلسه‌ای که با رئیس شورای عالی صلح افغانستان ما داشتم ایشان گفتن که در پایان جلسه، البته جلسه خبری خاصی نبود و فقط ایشان تعداد خبرنگاران را دعوت کرده بودند تا یک دیدار گفتگویی داشته باشند. جالبی بود که در پایان دیدار وقتی که آقای گیلانی میخواست اون محل تجمع را یا محل مجلس را ترک بکنه. ما از ایشون پرسیدیم که آقای گیلانی از سرنوشت آقای حکمتیار چه خبر، و آقای گیلانی هم به گونه سربسته فقط همین یک جمله را گفت که بابا فرصت بدین که برم که ببینیم سرنوشت ما با اینجوری هست که منظور حکمتیار بود چی میشه. البته دلیل آوری هست که آقای حکمتیار حتی از چند روز پیش از عید قربان در کابل آمده و همتون هم در کابل به سر میبرد، و قرار است که فردا متن توافقنامه گفتگوهای صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان به امضا برسه. از جمله پارلمان افغانستان هم موضعش هم میتوانیم به خصوص برجسته بسازیم، چنانچه پارلمان افغانستان در نشست امروز خود از توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی حمایت کرد. آقای ابراهیمی رئیس مجلس گفت که حکومت افغانستان در راستای دستیابی به صلح تعهد ملی و جهانی داره و آیا جرگه از توافق صلح با حزب اسلامی حمایت میکنه، اما باید منتظر بشینیم ببینیم که فردا آیا این توافقنامه به گونه واقعی امضا خواهد شد یا اما وگرهایی را به همراه خواهد.
بعد آقای عالمی، چه تحلیل وجود داره ای که این توافقنامه چقدر میتونه کمک بکنه به تامین امنیت؟
من عرض کردم که کسانی که در رأس روند صلح قرار دارن، شورای عالی صلح و خصوصا چهره های دولتی با اعتماد به نفس بسیار بالا اظهار نظر میکنن که با در صورت امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان امنیت بیشتر تأمین خواهد شد. استدلال شدن این هست که با توجه به نفوذ گسترده ای که حزب اسلامی همکنون در ساختار دولت افغانستان و پارلمان این کشور داره، در صورتی که خواسته های اضافی او هم پذیرفته شده، طبیعی است که در مقابل امتیازهایی را برای دولت افغانستان خواهد داد که یکی از امتیازها به گفته کارشناسا و تحلیلگرا همانا دست برداشتن احتمالی سربازان یا به اصطلاح اعضای حزب اسلامی بر رهبری آقای حکمتیار از جنگ و خشونت در افغانستان خواهد بود. اما آنگونه که عرض کردم باید منتظر بود تا گذر زمان چه چیزی را به اثبات می رسد.
تشکر از شما آقای عالمی، همکار ما در کابل، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
بله دوستان، ارتباطی بود با کابل، اما در کنار آن که برخی از جریان ها حمایت کردند از توافقنامه با حزب اسلامی آقای حکمتیار، چنانچه همکار ما اشاره کردند، در افغانستان جریان ها و شخصیت های هم وجود دارند که مخالف این توافقنامه هستند، از جمله عبدالرب رسول سیاف عضو ارشد شورای حراست و ثبات افغانستان تاکید کرده که با این توافقنامه مخالفت خواهد کرد. اما در رابطه با اینکه این توافقنامه در شرایط فعلی افغانستان چه اثراتی را میتونه به دنبال داشته باشه و چقدر قابل اهمیت میباشه، دیدگاه دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی تحلیلگر مسائل افغانستان را هم پرسیدیم.
منظر که باید با گروه های محارس، یعنی ناگذیر است که دولت افغانستان سرانجام به صلح برسد. یعنی پروسه صلح در دولت افغانستان میتونه که یکی از اقدامات و یکی از استراتژی‌های اصل دولت باشد، داری شک نیست. اما بستگی داره به محتوای این تفاهم، به این قرارداد و این به اصطلاح توافق که بین حزب اسلامی حکمتیار و دولت افغانستان امضا میشه، بستگی به محتوای آن دارند و شرایطش دارد که شرایطش چی است. اگر قرار باشه که در این تفاهم و توافقنامه بین حزب اسلامی و دولت حکمتیار سهم سیاسی و حضور در دولت و حضور در قدرت حاکم باشند، که این یک طرف قضیه است. اما اگر قرار باشد که این توافقنامه حالت خودمختاری در بعض مناطق افغانستان داشته باشه که آرام آرام بحث تجزیه افغانستان مطرح میشه، کما این که از قبل زمزمه‌ای بوده که در صورت توافق‌های سیاسی بر بخش از جنوب افغانستان مثلا آزادی‌ها و خودمختاری‌ها داده شود، این به نظر من یک بحران دیگر در راستای بحران‌های افغانستان خواهد بود. به هر حال من تا زمانی که محتوای این توافقنامه بروز نکرده و آشکار نشده، از شگمان های دوتر از وقت خواهد بود. من فکر میکنم که از یک منظره که باید با گروه های معارض و جنگجو سرانجام باید صلح صورت بگیرد، در این هیچ شک نیست، و این چی طالب باشه چی حزب اسلامی، هم طالب هم حزب اسلامی از گروه های خشن بوده که اینا گروه های سیاسی نبودن، اینا گروه های جنگ نظامی و تروریستی بودن که اینا همیشه هم طالب هم حزب اسلامی کشتارها و انتحارهای بسیار مسئولیت شبه عهده گرفتن. من از منظری که اگر توافقنامه نظامی باشه و خودمختاری ها و مسائل دیگر در قبال داشته باشد، به شدت محکوم است و قابل قبول نیست و این بحران بر بحرانهای افغانستان نیاز است. اما اگر توافق سیاسی باشه، سهم و حضور این گروه ها را در دولت افغانستان پیشنهاد باشه، تر باشه، به نظر من یکی از گزینه‌هایی است که باید انجام بشه. اگر توافق در راستای حضور در دولت افغانستان باشند، کم پسندیده است. اما اگر با پیش شرط‌ها باشه و شرایطی که مبنی بر جدایی و تجدید بحران باشه، به هیچ فایده نداره. بهتر است که به این پیشنهاد هم دل خوش نباشه به عنوان ملت افغانستان.
خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. به دنبال سفر محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان به هند و اظهارات وی در رابطه با پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ابراز ناخشنودی کرده از اظهارات آقای اشرف خانی و گفته های آقای اشرف خانی را ناامید کننده دانسته. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته که گفته های اخیر رهبران حکومت افغانستان ناامید کننده و بی تأثیر می باشد. رئیس جمهوری افغانستان در جریان دو سال اخیر همواره تاکید داشته برای که پاکستان با هراس افغانان برخورد دوگانه دارد و میان تروریسم خوب و بد تفاوت قائل می شود. در خصوص سفر محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان به هند، همواره این بحث در محافل سیاسی و رسانه مطرح بوده که گسترش مناسبات هند و پاکستان واکنش گسترش مناسبات افغانستان و هند میتونه که واکنش پاکستان را به دنبال داشته باشه. به هر صورت برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع، دیدگاه سید اسحاق دلجو حسینی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ناروی را پرسیدیم.
در یه آخر دیده میشه که روابط هند روز تا روز با افغانستان قوی تر بشه و مستحکم تر میشه. علتش هم ایست که پاکستان تلاش میکنه که افغانستان در بیشتر در جنگ و امنی و بالاخره مشکلات داخلی و بیرونی فرو ببره و جنگ ها و طور های کوری که در افغانستان برا انداخته طبیعتا باعث میشه که افغانستان باید راه بیرون رفتی از این مسائل و دست بیاره. سفر اخیری که از طریق رئیس جمهوری در هند صورت گرفته، ساورتهای کلانی ظاهرن با خود داشته و کمک یک میلیاردی کشور بزرگ مانند هند به افغانستان و قبول خواسته های دولت افغانستان مانند از کنون تبادل مجرمین و حاکزا اسلحه‌ای که خواستار شده و سایر مسائل، در حقیقت یک دستاورد قوی است برای افغانستان و برای هند. و از طرف کمک بزرگی که به افغانستان صورت میگیره، این کمک به نسبتی که در افغانستان متاسفانه در اثر جنگ و تجاوز و مشکلاتی که وجود داره، فسادی بسیار خطرناکی در دستگاه دولت وجود داره و برای مصرف پول و پروژه هایی که باید را بیفته و تقویت بشه، هند بر اون نظارت خواهد داشت و طبیعتا سایس هند در بیشتر وارد افغانستان میسازه. اینها منجر به عکس العمل بسیار شدیدی از طرف پاکستان شده و پاکستان عکس العمل نشان داده و تبلیغات کاذبانه و دروغینی علیه هند و علیه افغانستان برا انداخته، خصوصا در مورد دستاوردهای سفر. من هم فکر میکنم که هند هم که خواستاری شده که باید سردسته تروریست ها سازمان ملل تحریم بشه و علیه اونها موضع گیری صورت بگیره، در همین راستا قرار دارد. ولی به نسبت اینکه سازمان ملل هم نشان داده که این موقف درست در ارتباط با مسائل کشورها خصوصا در موضوعات افغانستان نداره و هیچ وقت که موضوعی درست نگرفته، متاسفانه موضوعگیری های سیاسی داره اصلا، و اصلا در قسمتی که مردم افغانستان مظلوم واقع شدن و هر روز سرور ساره اینها دست به عمل میزنن و مشکلاتی به بار میارن، تا حالا موقف درست و قوی و سالم متاسفانه به میان نیامده. ولی فکر میشه به همه حال که اینها بیشتر به تبلیغاته، و حالا اینکه آیا چون کار صورت میگیره یا نه باید به آینده منتظر بود.
خب دوستان، سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتون هستیم. اما به مناسبت ایام عید سعید قربان و عید سعید قدیر، محافل و مراسم های گوناگونی در حال برگزاری است. از جمله در تهران محفلی به منظور معرفی نخبگان قرآنی مهاجر برگزار شد. دکتر زرقامی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ولایت تهران در این محفل گفت که دشمن برای دور کردن ما از اصل ما که همان قرآن است، همواره حاشیه ها و دغدغه هایی را به وجود آورده که تفرقه بین شیعه و سنی، تفرقه های درون مذهبی و جنگ های منطقه‌ای نمونه های بارز نقشه آنها می باشد. آقای زرقامی اعلام آمادگی اداره کل فرهنگ ایران برای کمک به فعالیت های قرآنی مهاجرین را هم اعلام کرده و تاکید کرده مهمترین هدف ما در اداره اتباع ایجاد دارالقرآن برای مهاجرین بود که به همت فرهیختگان و بزرگان مهاجرین به این مهم نائل شدیم. همچنین جشنواره علمی فرهنگی فانوس با هدف آشنایی و آگاهی بخشی مهاجرین با مسائل فرهنگی و تربیتی به مدت دو روز در فرهنگسرای جوان در ولایت قم برگزار شد. از سوی دیگر همزمان با دهه ولایت، خیلی عظیمی از مهاجران اهل سنت و شیعه افغانستان هم با حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بار دیگر نمایشی از وحدت و تقریب مذاهب را به نمایش گذاشتند. مهاجران افغانستانی در این حضور اعلام کردند که زندگی مسالمت‌آمیز مسلمانان شیعه و سنی در کنار هم، به ویژه در افغانستان، همواره اتحاد و انسجام مردم برای مقابله با استکبار را تقویت کرده است. در داخل افغانستان هم نمایندگان اقشار مختلف مردم هرات در کنسولگری ایران حضور یافتند. همکار ما فیض احمد محمدی در این باره گزارشی ارسال کرده که با هم بشنویم.
مردم مسلمان افغانستان همساله با فرارسیدن ایام عید سعید قربان و با اغتنام از فرصت به همین مناسبت دید و بازدیدهایی را از اقوام، خویشاوندان، دوستان و همسایگانشان به عمل می‌آورند. این سنت پسندیده سال هاست که در بین ساکنین افغانستان وجود داشته و همساله با تجلیل از عید قربان پایه و اساس دوستی، محبت و تکریم همسایه ها را مستحکم تر می کنند. ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و همساله اقشار مختلف جامعه به دلیل حسن نیت، همسایه‌داری خوب و تحکیم روابط دوستانه در بین دو ملت مسلمان و با هم برادر ایران و افغانستان به سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این ولایت حضور می‌یابند. در ضمن اعلام تبریک عید به همین مناسبت پیام‌های گرم دوستی و برادریشان را به ملت مسلمان ایران می‌رسانند. امسال نیز حضور پرشور اقشار مختلف مردم، اعم از علما، روحانیون، اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، اهل معارف، مشاور رئیس جمهور، برخی نمایندگان مردم هرات در پارلمان و شورای ولایتی، بازرگانان، صاحبان مشاغل، کسب‌وکاران و اتحادیه‌های صنفی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هرات گواه واقعیتی است که اطمینان ناپذیر از ادامه و تحکیم روابط نیک و دوستانه بین دو دولت و دو ملت مسلمان و با هم برادر افغانستان و ایران. صدها نفر از نمایندگان اصناف و اقشار مختلف مردم غرب افغانستان در دیدار با محمود افخمی رشیدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و سایر همکاران ایشان، ضمن تبریک عید قربان مراتب تقدیر و تشکر خود را به دلیل همکاری ها، خدمات به موقع و بی‌شایبه این نمایندگی نسبت به مردم مسلمان افغانستان اعلام کرده و تاکید کردند این همکاری ها سبب خواهد شد تا دوستی و برادری بین دو ملت روز تا روز مستحکم‌تر شده و نقشه های دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین که قصد ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی را دارند نقشه بر آب شود. مولوی سید احمد آخوندزاده رئیس شورای اخوت اسلامی غرب افغانستان سیروس الله مشاور رئیس جمهور غنی، عبدالودود فیض‌زاده رئیس اتحادیه کسبکاران و صاحبان مشاغل، نثار احمد فیضی غوریانی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان، مهدی حدید نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت هرات، قاری زبیر رئیس اتحادیه تاجران جوان، نصیر مجددی رئیس خانه خبرنگار و تنی چند از رؤسای اصناف هرات به نمایندگی از مردم ولایت هرات، جمهوری اسلامی ایران را کشوری مسلمان و همکار نزدیک دولت و ملت افغانستان دانستند و تاکید کردند. این جمهوری اسلامی ایران بود است که در طول بیشتر از 3 دهه بحران، ناامنی، تجاوز و اشغال افغانستان توسط کشورهای بیگانه، جنگ‌های داخلی و نابسامانی‌های اجتماعی مردم افغانستان را تنها نگذاشت و در حالی که ایران نیز در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی قرار داشت، میلیون‌ها برادر و خواهر افغانستانیشان را پذیرفته و برای آنان سرپناه، جا و مکان زندگی دادند. سخنرانان این دیدار دوستانه با تاکید بر این که ایران اسلامی همواره به فکر زندگی بهتر میلیون‌ها تبعی افغانستانی که هم اکنون در شرایط همسان با برادران ایرانیشان زندگی می‌کنند بوده افزودند، ملت قدرشناس افغانستان همیشه از زحمات مضاعف مسئولان نظام اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرده و همسایگی ایران با افغانستان را مایه افتخار ملت مسلمان این کشور دانستند. محمود افخمی رشیدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز ضمن تبریک عید قربان به دولت و ملت مسلمان افغانستان، یک بار دیگر مردم مسلمان افغانستان را برادر ملت ایران خطاب کرد و تاکید کرد هرگز افغانستان و مردم شجاع این سرزمین را تنها نخواهند گذاشت و در همه بخش‌های بازسازی، نوسازی، حکومتداری خوب، توسعه شهری، خدمات رفاهی و اجتماعی، ایجاد پروژه‌های زیربنایی به دلیل رهایی این کشور از وابستگی‌ها، ایران با مردم و دولت افغانستان همکار نزدیک خواهد بود. افخمی رشیدی با اشاره به مهمان نوازی بیش از 3 دهه از مردم مسلمان افغانستان در شرایط سخت و دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان توسط دولت و ملت ایران گفت مردم افغانستان همیشه و در طول تاریخ برادران مسلمان ما هستند و وظیفه دینی و اسلامی هر مسلمان است تا از مسلمین جهان در هر نقطه‌ای که باشند دفاع کند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب دوستان، گزارش فیض احمد محمدی بود از هرات. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی قرار است که به دلیل دادن صلاحیت به رئیس جمهور برای صدور فرمان تقنینی انتخاباتی به مجلس نمایندگان فرا خوانده شوند. بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان، صدور فرمان تقنینی در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری افغانستان در ایام رخصتی‌های تابستانی باز هم در مجلس بحث برانگیز شده. شماری از نمایندگان مجلس در این باره انتقادهای تندی را در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه مطرح کردند. فرمان جدید تقنینی در مورد انتخابات پس از آن صادر شد که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با استنباط از این مرجع به رئیس جمهور صلاحیت داد که می تواند در این زمینه فرمان تقنینی صادر کند. اما پس از انتقادهای تند نمایندگان از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه اعلام کرد که صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی صراحت دارد، اما فرمان جدید در حالی صادر شده که سرنوشت فرمان قبلی هنوز مشخص نمی باشد. اما در شرق افغانستان، همانطور که در جریان هستید، قطعی برق مشکلات زیادی را ایجاد کرده، به خصوص در جلال آباد. اکنون اعتراض های در حال انجام می باشد، از جمله خیمه تحصن برگزار شده. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، ارتباط ما با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد برقرار شده تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای آصف سلام، میشنویم صحبت های شما را.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام با شما. همونطوری که شما اداری کردین، از مدت 2 هفته به این طرف جریان برق به شهرهای جلال آباد و مهترلام در منطقه ولسخانی باطاس ولایت لغمان از سوی طالبان مسلح مخالف قطع شده بود و در این 2 هفته هر 2 ادارات ولایتی ننگرهار و لغمان قادر به نشدن تا جریان برق دوباره تمدید بکنه. دروز قبل نهادهای مختلف مدنی ولایت‌های ننگرهار و لغمان با هر 2 اداره ولایتی ضرب الاجل تعیین کردن اگر در ظرف 48 ساعت جریان برق تامین نشه به شهرهای جلال آباد و مهترلام، اینا خیمه تحصن در مقابل دفتر کاری والی میزنن و رفت آمد مردم به دفتر کار والی ننگرهار خطر میکنن. روی همین زربرجل صبح امروز این نمایندگان نهادهای مدنی که اعضای شورای ولایتی ننگرهار نیز شامل آنها هستند خیمه تحصن در مقابل دفتر کار والی، در حالی که شخص والی در جلال آباد تشریف ندارند با کابل هستند، زدن و خواستاری شدند که اگر اینا صدایشان نشنوند جاده جلال آباد کابل نیز دور ترافیک مسدود خواهد شد. از سوی دیگر معاون والی ننگرهار در صحبت با همین اعتراض کنندگان گفتند که اینا مذاکراتی که با مخالفین آغاز کرده بودند از چند روز دوی طرف موافق شدند تا مخالفین دوباره اجازه ترتیب جریان برق به شهرهای مهترلام و جلال آباد بودند که تیمای تخنیکی فرستاده شده و تا شام جریان برق به هر دو شهر تعمیر خواهد شد که هنوز معلوم نیست در چه اندازه برس است. اما مشکلات ناشی از بیبرقی در هر دو شهر مهترلام و جلال آباد خیلی زیاد شده، بخصوص در بیمارستان ها و مساجدی که آب نیست و امو ماشین های مخصوصی که برای نگهداری اطفال نوزاد از استفاده میشه دیگه قابل استفاده نیست و مسئولان هر دو بیمارستان مرکزی شهرهای جلال آباد و مهترلام خوشدار داده در صورتی که هر چیز زودتر جریان برق تامین نشوه
بله.
امکانی از بین رفتن تعداد زیادی از کودکان نوزاد وجود دارد.
بله، تشکر از شما آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان طی سالهای اخیر بارها انتقادهای تندی را از امریکا مطرح کرده. در تازه ترین نظرات آقای کرزی انتقاد کرده از خودسری واشنگتن برای افزایش حدود اختیارات نظامیان امریکای مستقر در افغانستان. اما در رابطه با انتقادهای آقای کرزی امریکا واکنشی نداشته. در این باره بشنویم تحلیلی از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل.
خب شما میفهمید که نظام های زورگو و قلدر در حدی که امریکا هست دیگه ضرورت ندارن که بیچار به اصطلاح تبرئه کنن خودا، چون با زور آمدن، با زور حکومت میکنن، با پول انتخابات میکنن و با اونمو ظرافت هایی که خودشان میدانن مردم به شکل از اشکال مطیع میسازن، مثلا با ترس ثالث، مثلا با ترس از ادامه جنگ و بالاخره مردم به شکل از اشکال مطیع میشه، خسته میشه. امروز سیاست جهان سرمایه‌داری سیاست انگلیس کهن نیست دیگه، به اون شکلی که عسکرش بیایه حکومت بکنه و بالاخره مردم فریب بتن و در بین اقوام به شکل بسیار ظریفش مانند دوران انگلیس اینا اختلافات مذهبی و دینی رو بسیار زیاد دامن بزنن. امروز زیادتر تکیشن به سرمایه است، حالا عسکر سرمایه میتن به این طرف و دو طرف قضیه هم من یقین دارم که یک مقدار زیاد بودجه از جانب همین کشورهای سرمایه داری شاید هم امریکا برای طالبان داده میشه یا از طریق پاکستان یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین ما فکر میکنم این موضوع یک موضوع کاملا کهنه شده برای مردم افغانستان. یک فرصت خوب است برای آدمای سیاستمدار مانند آقای کرزی که و روش ها و تاکتیک های خاصی که دارن برای حفظ خود از این شیوا استفاده کنند، چون یک بار با زور و قوت امریکا به کرسی قدرت تکیه زد آقای کرزی، با شهرت رسید و جمهور بود چند سال و حال که امریکا دیگه حمایت نمی کنه از آقای کرزی، بهترین فرصت است برش که خوش بسازه یک زیاد کسایی را که در گروپ های مخالف قرار دارن و عمدتا پشتون ها هستن. بالاخره آقای کرزی دمی به اصطلاح گیرودار شخصیت خود را تقویت کرده بوده و خود به نل از آنها تبرئه بکنه، در حالی که از آغاز میفهمید که امریکا خودسر است، از آغاز میفهمید که امریکا زورگو است و قدرت است. چرا با زور امریکا آمد در کرسی قدرت تکیه زد؟ این کس از پیشش نمیپرسد.
خب دوستان، تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه. فرصت کوتاهی داریم برای مرور دو مطلب. خبرگزاری جمهور گزارش داده که سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که تا پایان سال جاری میلادی قرار است بیش از 600 هزار مهاجر افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگردند که نیازمند کمک‌های اضطراری است. مطلب دیگر از رسانه‌های افغانستان، مؤسسه آموزش و تغذیه بین الملل اعلام کرده که انتظار دارد میزان تولید سویا در سال جاری میلادی به حدود 6000 تن در افغانستان برسد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.